بهارستان علیه زنان، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنی تاییدش نیست. استرداد لایحه امنیت زنان توسط دولت به دلیل تغییرات ساختاری و محتوای گسترده مجلس در آن با چه هدفی و بر اساس چه نکاتی از تجربه داستان قانون حجاب بوده است؟ سیما پروانه گهر دهم اردیبهشت، ماه زهرا، بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد که لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوء رفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز شد. او درباره علت استرداد این لایحه توضیح داده بود که بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهویه جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجا یانجاییان هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد. به نظر می‌رسد تغییرات گسترده در این لایحه توسط کمیسیون‌های مجلس باعث شده تا محتوای لایحه از هدف اصلی یعنی حمایت و تأمین امنیت زنان فاصله بگیرد، به طوری که از فهوای صحبت بهروز آذرین مسئله استنباط می‌شود که با تغییرات لایحه ناه از تاک نشان مانده و ناه از تاک نشان. تغییرات لایحه‌های ارسالی به مجلس همواره به عنوان یکی از مواردی است که مورد مناقشه دولت‌ها و مجالس بوده است. در مورد لایحه امنیت زنان دولت پزشکیان تصمیم گرفت تا پیش از به بار آمدن موردی مشابه قانون حجاب لایحه را پس بگیرد، چه اینکه در مورد قانون حجاب نیز یک استحاله عجیب در کیفیت و کمیت لایحه ارسالی به مجلس 11 رخ داد و بعد از تصویب و تایید در شورای نگهبان با رویکار آمدن دولت 14 نماینده به خصوص کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس در مقابل استرداد لایحه مقاومت و تاکید کردند. لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود. پس از تصویب در هیئت دولت در خرداد ماه سال 1402 با نام لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب برای تبدیل شدن به قانون به مجلس 11 ارسال شد و در مجلس نیز تصمیم گرفته شد تا بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی انجام شود، یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن درباره این لایحه تصمیم گیری کند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد، به نحوی که متن آن از 15 ماده به 72 ماده افزایش یافت. در حقیقت اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس 11 در گزارش نهایی خود از این لایحه مصوب کرد، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه و دولت تشدید کرد. تشدید مجازات ها و درج موارد جدید با واکنش های زیادی مواجه شد. بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با 6 ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن 9 ماده توسط دولت 13 با 15 ماده به مجلس 11 رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 71 ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رأی‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی حدود 500% داشته است. این در حالی است که بر اساس نرم قانونگذاری، عرف روند قانون نویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان و قانون آیین نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف 5% است. با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده، تغییرات این لایحه توسط مجلس 100 برابر نرم معمول و قانونی است. به عبارت عبارت آنچه به عنوان مصوبه مجلس 11 در مورد لایحه حجاب و عفاف برای شورای نگهبان ارسال و بعد از تغییراتی در این شورا تایید شد. نه لایحه که در حقیقت طرح مجلس 11 یا به بیان دقیق‌تر طرح کمیسیون قضایی و حقوق مجلس، آن هم با 8 عضو بود. حالا به نظر می‌رسد دولت با استرداد ضربتی لایحه از مجلس در شرایطی که هنوز این لایحه در کمیسیون بود، سعی کرد تا جلوی تکرار تجربه قانون حجاب را بگیرد. تاریخچه یک لایحه یک دهه بلا تکلیفی و سرگردانی برای زنان و امنیتشان. نخستین بار به دلیل خلأ قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان در سال 1390 معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال 1392 لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت ملاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد. نام این لایحه چندین بار در دولت‌ها و مجالس مختلف تغییر کرده، اما همه آن را به نام لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت می‌شناسند. لایحه‌ای که پس از بحث‌های فراوان و سال‌ها خاک خوردن بالاخره با تلاش دولت 12 با 77 ماده تقنین قوه قضایی شد. اما درست در 2 سالی که ابراهیم رئیسی ریاست دستگاه قضا را بر عهده داشت، این لایحه در قوه قضایی بررسی و در تطابق با دیگر قوانین همچون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی موادی از آن کم شد و در نهایت بررسی آن با 57 ماده به پایان رسید. مخالفان در آن زمان لایحه تصویب شده در دولت 12 را ضد بنیان خانواده برگرفته از الگوهای غربی و جرم‌انگاری افراطی تفسیر کردند. موضوعی که با واکنش معصوم ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری وقت مواجه شد و در توییتر نوشت: حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضایی تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد. انتقادات به این لایحه اما حتی قبل از نهایی شدن آن به شدت جریان داشت. 4 دی 1396 زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در روزنامه کیهان انتقاداتی را به این لایحه وارد کرد و نوشت: به تعبیر خانم معاون رئیس جمهور، چهار دیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خود در کیهان نیز این لایحه را الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی دانسته و نوشت: این لایحه در جهت اطاعت از بند 2.5 سند 2030 تهیه شده است. این گفته های وی با واکنش پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس مواجه شد و گفت: وقتی صحبت های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است. سلحشوری 5 در مصاحبه با ایسنا میگوید که گفته های زهرای آیت اللهی منشأ از تفکرات سیاسی وی دارد. نمی شود گفت که چون شوهر محرم زن است هر کاری می خواهد بکند. باید تعریفی از انسان بودن زن داشته باشیم. همه این تفاوت دیدگاه های سیاسی در حالی است که حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه 5 توسعه مطرح شد. در ماده 277 این قانون که از سال 1390 اجرایی شد، تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد. لایحه حمایت از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت در دولت تهیه و در دی ماه 1399 برای طی مراحل قانونی به مجلس 11 ارسال شد. کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از 2 سال، یعنی 21 در فروردین 1402 به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد، اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند. کار به مجلس 12 کشید و حالا زهرا بهروز آذر میگوید که حجم تغییرات به اندازه است که از لایحه تصویب شده در دولت دیگر خبری نیست. لایحه تصویب شده در سال 1399 شامل چه مواردی بود؟ لایحه تصویب شده در دولت در سال 1399 شامل مواردی بود که از ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو شد. به نظر می‌رسد این موارد در جریان بررسی در کمیسیون حذف شده باشد. به طور مثال در متن لایحه قید شده بود که هرگاه مردی برخلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شود و در صورتی پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستحجن باشد، به جزای نقدی درجه 6 و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود. همچنین اگر مردی که همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه 7 محکوم می شود. بر اساس این لایحه قوه قضایی مکلف شده دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دوره‌های آموزشی برگزار کند. نیروی انتظامی مکلف شده واحد ویژه تامین امنیت زنان در کلانتری‌ها ایجاد کند و با بکارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتری‌های ویژه نیروهای خود را برای شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان آموزش بدهد. وزارت دادگستری هم موظف شده صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تأسیس کند. وزارت آموزش و پرورش هم موظف به تدوین برنامه‌های درسی و آموزشی برای دانش آموزان، معلمان و والدین با پایش مستمر دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بد سرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانه روزی شده بود. وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان تأسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه درمان زنان خشونت دیده را که تمکن مالی ندارند به عهده بگیرد. مشخص نیست در جریان تغییرات این لایحه در مجلس چه مواردی از آن تغییر عضو یا مسکوت شده است، اما حجم تغییرات به اندازه بوده که دولت را به ارائه لایحه جدید وادارد. همانطور که بهروز آذر تاکید کرده متنی توسط مجلس پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه شده که لایحه را کاملا تغییر داده است. او در این باره گفته که معاونت رئیس جمهور در امور خانواده وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف دکتر پزشکیان مسئول پیگیری این لایحه بودند و وقتی متوجه شدیم که لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلا سازگار با متن ارسالی نیست و بحث پیشگیری را ندارد. درخواست استرداد لایحه را دادیم. به گفته وی دولت در بحث‌های پیشگیری مشکلی ندارد و می‌تواند این موضوعات را در آیین‌نامه‌نامه دولتی پیگیری کند، چرا که بخشی از موضوعات فرهنگی است. وی با بیان اینکه 13 سال روی این لایحه کار شده و قوه قضاییه هم در این خصوص همراهی کردند اظهار کرد. اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود، که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. این لایحه بین دو قوه و با امضای روسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر پیگیری شود. حجم این تغییرات به اندازه بود که صدای مسئولان قبلی این حوزه را نیز بلند کرد. معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده دولت حسن روحانی در این باره در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت که لایحه مهم و کلیدی تامین امنیت زنان در برابر خشونت که سال 1399 بعد از 10 سال بالاخره با امضای دو رئیس قوه توسط دکتر روحانی به مجلس ارسال شد. پس از معطلی‌های زیاد از جمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون اجتماعی مجلس و از دست دادن روح ماهوی خود شده که با تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت آقای دکتر پزشکیان مواجه شد. نکته مهم دیگر اما ریشه و علل این بلا تکلیفی و تغییرات گسترده اعمال شده در آن در مجلس 12 است که ابتکار در این یادداشت به برخی از موارد آن اشاره می کند، باعث تأسف است طیفی که داعیه دینداری و ولایت‌مداری دارد. آثار مخرب این خشونت‌ها بر خانواده و ازدواج فرزندان را ندیده می‌گیرد یا از آن غافل است. این طیف فقط با نگاه مردسالارانه و از موضع اقتدار مردان در خانواده به این موضع می‌نگرد، نگاهی که نسبتی با فرهنگ قرآنی و دینی ندارد، بلکه از دین و ظواهر فرهنگ سنتی برای پیشبرد این رویکرد استفاده می‌کنند. این برخورد البته ریشه در انحرافات ناشی از احادیث جعلی و روایات نادرست علیه زنان و موضع‌گیری زن ستیزانه دارد. اینجاست که تحول جدی و بازنگری در نگاه حوزه‌های علمیه به این موضوع یک ضرورت قطعی است، چرا که امروز عدالت محوری در مباحث زنان و نگرش متعادل انسانی برگرفته از نگاه قرآن کریم و آیات مربوط به خلقت یک محک مهم برای شخصیت، ارتفاع فکری و روحی افراد به حساب می‌آید. اکنون جوامع و دولت‌ها نیز با توجه به این موضوع ارزیابی و محک زده می‌شوند. نکته قابل توجه دیگر رویکردی است که کمیسیون اجتماعی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم دولت اتخاذ کردند. سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به اظهارات بهروز آذر تغییر در لوایح را وظیفه ذاتی مجلس خواند و گفت این لایحه پس از طی فرایندهای مختلف و انجام اصلاحات متعدد در مجلس نسبت به نسخه اولیه خود تغییرات زیادی داشته و با آنچه در ابتدا تدوین شده بود تفاوت‌های قابل توجهی پیدا کرده است. به همین دلیل دولت درخواست استرداد آن را مطرح کرده است. اما عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توپ را به داخل زمین دولت انداختند و اعلام کردند که دولت نایهان و بدون دلیل این لایحه را مسترد کرده و معاونت امور زنان نیز در جریان این تغییرات بودند. فاطمه محمدبگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به استرداد این لایحه از سوی دولت اظهار کرد، نمایندگان دولت، قوه قضاییه، معاونت زنان و ریاست جمهوری در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بیان می کردند. حتی نمایندگان مجلسی که عضو کمیته نبودند نیز با دعوتنامه کتبی دعوت شدند و همه می توانستند نظر بدهند. آن عده‌ای که حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مکتوب، شفاهی و با حضور در جلسات ارائه کردند و اتفاقاً یکی از قانونگذاری‌های باز مجلس بود که همه اجازه حضور و شرکت داشتند، لذا من از موضع‌گیری عزیزان دولت در این خصوص تعجب می‌کنم. سمیه رفیعی، نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در اظهاراتی مشابه بیان کرد، فرایند بررسی این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از همه دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان دولت، معاونت امور زنان ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس انجام شده است و به نظرات کلیه زینفهان توجه شده است. فارغ از تمامی این اظهارات و بدون قضاوت درباره اینکه کدام مورد با واقعیت تطبیق دقیق‌تری دارد، چهره‌ای که مجالس 11 و 12 در مورد رویکرد در قبال زنان از خود 8 تصویر کشیدند نگران کننده است. نخست داستان لایحه و قانون حجاب و تمامی ماجراهایی که توسط کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس 11 پیگیری شد تا این قانون تصویب و تایید شود. بعد از آن پیگیری‌های مکرر طیفی در مجلس برای شکستن حکم شورای عالی امنیت ملی در مورد توقف ابلاغ این قانون، سوم مسئله تغییرات عجیب در لایحه حمایت از امنیت زنان تا مرز تغییر نام آن، گویی از اساس تنها چیزی که در این تغییرات مورد توجه نبوده خود زنان هستند، و حالا نیز در روزهای اخیر خبر تدوین طرحی برای تغییر قانون مهریه.